خدا، با عرض سلام و احترام خدمت همه همکاران عزیز. موضوعی که تو این فایل آموزشی کوتاه در خدمتتون هستیم خلاصه ای از نکاتی هستش که در جلسه اویدنس بیس افتالمولوژی اردیبهشت ما مورد بحث قرار گرفت. خب بیماری اولی که مورد بحث قرار گرفت بیماری CSCR یا سنترال سروز کوریورتینوپاتی بودش. خب همونطور که میدونین بیماری جزء دسته‌بندی بیماری های کوروئید محسوب میشه. در صورتی که در گذشته تصور بر این بود که پاتوفیزیولوژی بیماری در رتین هستش، به صورتی که برای اولین بار آقای فون گرفه تو سال 1866 ترم سنترال ریکارنت رتینایتیس رو به این بیماری اطلاق کرد، اما با مرور زمان متوجه شدند که پاتوفیزیولوژی بیماری در کاپیلرهای کوروئید به صورت افزایش پرمبلیتی این عروق هستش. خب تو این بیماری لایه هلر کوروئید وقتی که دچار افزایش ضخامت میشه یا اصطلاحاً پکی میشه عروق کوریوکاپیلاریس رو تحت فشار قرار میده و باعث ایسکمی تو اون ناحیه میشه. اصطلاحی داریم تحت عنوان پکی کوروئید اسپکتروم یا طیف بیماری های پکی کوروئید. خب این کی اطلاق میشه؟ وقتی که ضخامت کوروئید ما بیشتر از 400 میکرومتر باشه. سه تا ترم داریم که تو توصیف این اختلالات به کار میره. ترم اول PPE یا پکی کوروئید پیگمنت اپیتلیوپاتی هستش که وقتی این ترم رو به کار میبریم که ما الیویشن RP رو داشته باشیم اما SRF مشاهده نکنیم. ترم دوم PNV یا پکی کوروئید نوواسکولاریزیشن هستش. به مرور تو منطقه‌ای که ما RP دیزیز داریم و کوروئید زیرین دچار مشکل میشه نوواسکولاریزیشن اتفاق میفته. نکته‌ای وجود داره اینه که ما هر جایی که SRF داریم اگر دیتچمنت ایریگولار RP دیدیم حتما باید شک کنیم که تون منطقه نوواسکولاریزیشن رخ داده. و در نهایت ترم سوم یا بیماری سوم PCV یا پولیپویدال کوروئیدال واسکولوپاتی هستش که تقریبا مشابه همون مورد دوم یا PNV هستش و زمانی اطلاق میشه که زایده های پولیپ شکل واسکولار تشکیل شده باشه. خب در مورد سیر بیماری CSC زمانی اکیوت تلقی میشه که زیر یک ماه بیمار علامت دار شده باشه و یک ماه از شروع بیماری گذشته باشه و زمانی میگیم کرونیک CSC که بیشتر از 6 ماه علائم بیمار طول کشیده باشه. ریسک فاکتورهای مختلفی برای بیماری مطرح شده اما مهمترین اونها افزایش سطح کورتیزول و استرس، کوشینگ، بارداری و تیپ شخصیتی A هستش. نکته که وجود داره این هستش که تو فرم‌های مقاوم و دو طرفه ریکارنت حتما باید مریض رو از نظر افزایش سطح کورتیزول بررسی کنیم. یکی از تستایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه و تو بیمارانی که ما تو اورژانس میبینیم و به نظر میرسه که اپیزود اولیه بیماری رو دچارش شدند باید درخواست بدیم تست FAF یا فوندوس اوتوفلورسانس هستش که تو FAF این بیماران زایات هایپر اوتوفلورسانس مشاهده میشه و این تست میتونه خیلی تو تشخیص و به خصوص پیگیری بیمار برای ما کمک کننده باشه. نکته‌ای که حائز اهمیته این هستش که تو بیمارانی که ما تو اورژانس می‌بینیم و به نظر میرسه که بیمار دچار اپیزود اولیه بیماری هستش ممکنه که اینطور نباشه. ممکنه که بیماری قبلا خارج ماکولار درگیر کرده باشه و بیمار متوجه کاهش دیدش نشده باشه و به این مسئله هم باید توجه بشه. خب در مورد گزینه‌های درمانی که برای CSC داریم گزینه‌های مختلفی مطرح هستند. یک سری درمان‌ها در گذشته به کار برده می‌شدند، یک سری درمان‌ها هم هستند که در حال ارزیابی و بررسی هستند. یکی از درمان‌هایی که داریم MPC هستش که نکته‌ای که وجود داره اینه که MPC ریسک CMV رو بالا می‌بره و یک ویژوال فیلد دیفکت دائمی برای بیمار ایجاد می‌کنه و همینطور اینه که ریت اود رو هم کم نمی‌کنه. یکی از گزینه‌های درمانی دیگه‌ای که داریم SML یا ساب ترشولد میکروپالس لیزر هستش که نکته‌ای که وجود داره اینه که این درمان اثرش فقط روی RPE هستش و به فوتورسپتورها آسیبی نمیزنه. بنابراین مزیتش اینه که روی ماکولا هم قابل استفاده هستش. گزینه درمانی دیگه‌ای که داریم و به نوعی بهترین درمان و چویس ما هستش PDT یا فوتودینامیک تراپی هستش که روی کوروئید اثر می‌ذاره. تو این پروسه از داروی به اسم ویزوداین استفاده میشه که فول دوز اون 6 میلی گرم به ازای هر متر مکعب بدن هستش که ما توی CSC از هاف دوز اون استفاده میکنیم و در PCV فول دوزش استفاده میشه. به نوعی یک ماده فوتوسنسیتایزر هستش که در عروق تجمع پیدا میکنه و به تارگت تراپی ما کمک میکنه. در نهایت با اثر لیزری که اعمال میشه اندوتلیال دمیج اتفاق میفته و واسکولار هایپوپرفیوژن رخ میده و در نتیجه اون هایپرپرمبلیتی عروق کروئید که تو سی اس سی جزء پاتوفیزیولوژی اصلی بیماری هستش کاهش پیدا میکنه. گزینه درمانی بعدیمون داروهای آنتی وی جی اف هستن که نقششون فقط تو موارد سی ان وی هستش. یکی از گزینه‌های درمانی دیگه که داریم داروی اپلرنون هستش که نقش اون مبهم و اکویوکاله و نکته که وجود داره اینه که تو افرادی که کروئید تیکتری دارن پاسخ بهتری به درمان با اپلرنون میدن و این مطلب رو میرسونه ای که ما تو همه بیمارانی که با سی اس سی به ما مراجعه میکنن باید ای دی آی او سی تی رو انجام بدیم تا بتونیم تخمین مناسبی از ضخامت کروئید داشته باشیم و گزینه درمانی مناسب رو انتخاب کنیم. یکی از گزینه‌های درمانی دیگه میفپریستون هستش که فعلا مطالعات روی اون ناکافی بوده ولی خب تو بعضی از مطالعات اثر بخشیش اثبات شده. یکی از گزینه‌های درمانی دیگه که خب در گذشته به صورت شایع‌تر استفاده می‌شده پروپرانولول هستش که همونطوری که گفتیم چون بیس بیماری با استرس مرتبط هستش تصور بر این بوده که این کاهش استرس از طریق پرانول باعث کاهش سیر بیماری میشه، اما خب تو مطالعات مختلف اثبات شده که این دارو اثری روی سیر بیماری نداره. و در نهایت هم یکی از درمان‌های دیگه که نتایج مطالعات مؤثر بودن اون رو ثابت کردن داروی متوتریکسیت هستش. خب در سکشن دوم اویدنس بیس یک بیمار مطرح شد، پسر بچه 12 ساله‌ای که با کاهش دید چشم چپ در حد هند موشن از 2 سال قبل تحت درمان با کورتون بوده و فالو می‌شده و در حال حاضر با کاهش دید چشم راست در حد 1/6 که از 1 ماه قبل آغاز شده بوده به بیمارستان ما مراجعه کرده بود. تو معاینه که انجام شده بوده به جز پیلیس که دو طرفه و مارکوسکان مثبت چشم چپ یافته مثبت دیگه‌ای مشاهده نشده و خب با توجه به تشخیص افتراقی هایی که برای بیمار مطرح شد برای بیمار سی تی اسکن درخواست شد. خب تو همچین بیماری با این علائم تشخیص افتراقی هایی که مطرح میشه لبر هریدیتری اپتیک نوروپاتی، اپتیک آتروفی آتوزومال دامینن و کامپرسیو اپتیک نوروپاتی مطرح میشه که خب عرض کردم با توجه به این تشخیص افتراقی ها برای بیمار سی تی اسکن درخواست شده و تو سی تی که از بیمار انجام شده مشاهده شده که سینوس اسفنوید بیمار بزرگ شده، متسع و پرهوا بوده و با اثر فشاری که روی عصبهای اپتیک دو طرفه ایجاد کرده باعث کامپرسیو اپتیک نوروپاتی شده بود. که خب با توجه به مجموع شواهد برای بیمار تشخیص اسفنوید پنوماتوزیس دیلاتانس یا SPD گذاشته میشه. خب این بیماری به طور کلی پاتوفیزیولوژی خیلی مشخصی نداره، اما تئوری‌های مختلفی که مطرح شده یکی از اونها تئوری بال والو یا وان وی والو هستش که اینجوری مطرح میکنه که یک پولیپی که داخل سینوس وجود داره یا یک ابنورمالیتی مکوزالی که وجود داره باعث میشه که هوا به صورت یک طرفه وارد سینوس بشه اما از اون خارج نشه، در نتیجه یک گرادیان فشار داخل سینوس ایجاد میکنه که منجر به افزایش سایز سینوس و انلارجمنت اون میشه. سن شایع بیماری سن 11 تا 15 سال هستش و علائمش به صورت تورم پیشانی، سردرد و کاهش دید هستش که جدی ترین عارضه بیماری هم همین کاهش دید و اختلال دیدی هستش که در اثر اپتیک نوروپاتی فشاری ایجاد میکنه. شایع ترین سینوس هایی که درگیر میشن به ترتیب فرونتال، بعد از اون اسفنوید، بعد ماگزیلا و در نهایت سینوس اتموئید هستش. خب در نهایت برای این بیمار ما با این تشخیص اندوسکوپیک ترانس نازال اپتیک نرو دکامپرشن انجام گرفت. خب ممنونم از توجهتون. سعی شد مطالب به صورت کاملا خلاصه و چکیده آورده بشه و مطالبی کاربردی تر هستند گفته بشه. ممنونم و خدا نگهدارم.